وقتی میرفتم مسجد جامع، نزدیک مسجد جامع محله مادری و پدری من هست، وقتی میرفتم اونجا میدیدم چقدر این مسجد نشاط داره، زندگی داره، مردم شده از داخل اونم ردشن میومدن. درسته که شاید درست صحیح نباشه رد شدنم داخل مسجد، ولی سعی میکردن از توش ردشن، چون یه فضایی به نام خدای خانی داره، مثل خانه کعبه کوچولی هست توش ساختن اینا. خب چیکار کردیم؟ اومدیم 8 هکتار جنوب این مسجد طرف قبله رو با ساختمونای جدید خطی ساختیم، ارتباط محلات جنوبی رو باش قطع کردیم. دیگه مردم جنوب این قسمت نمیتونن برن توی مسجد. یه کار دیگه که کردیم، اومدیم پیرامون این مسجد رو هم هرچی خونه بود خراب کردیم. حالا شما میرید مسجد جامع شده موزه، شاید هم موزه خطرناک، چون بعضی وقتا اینقدر خلوت میشه که امنیت هم اونجا وجود نداره، خلوتی خودش ناامنی میاره توی، ولی خب وقتی مردم حضور داشتن این خودش باعث امنیت میشد داخلش. الان زندگی رو، حالا من نقطه مقابل مسجد جامع شیراز که ما زندگی رو ازش گرفتیم و خب این البته در اواخر قاجار به خاطر زلزله متعددی من خراب شده بود، شهید دستقیب خیلی تلاش کرد که این مسجد رو آباد کرد، ولی خب متاسفانه ما تلاش نکردیم این دستاوردی رو که این بزرگ شهید به جای گذاشت رو. حالا نقطه مقابلش بریم مسجد جامع اصفهان. مسجد جامع اصفهان موقع ماه رمضان اگر مثلا افطاری ساعت 8 شبه، از 4 بعد از ظهر میان جام میگیرن مردم توی مسجد، میشینن روی این مهتابیا. من این خودم دیدم انقدر جمعیت زیاد میشه موقع نماز که بعد رخت ها میزنه از درها بیرون، به خصوص اون ایام شبهای قدر که دیگه اصلا مسجد جامع وحشتناک چی میشه، پر میشه از درها، 9 در داره، 8 در داره، اینها میزنه بیرون جمعیت، کوچه ها هم پر میکنه. ببینید پس این مساجد با چی زنده هستن؟ با مردم. اگر مردم رو از دورش با روش های مختلف طراحی ناهماهنگ که من اونو میگم همون خیابون کشی ها، ساختن پاساژ ها، ساختن مراکز تجاری و و و، بیایم زندگی رو ازش بگیریم، این مساجد دیگه زندگیشون از دست میدن. و چیزی که متاسفانه تو بسیار از مساجد ما اتفاق افتاده.
بسیار عالی. آقای دکتر منصوری، صحبت های معماریان رو شنیدیم.
بله.
تکمله‌ای دارید یا نقدی دارید بر صحبت ایشان؟
عرض کنم که من میخوام تأکید بکنم و
صداتون خیلی دور شد آقای دکتر.
من میخوام تأکید بکنم بر نقش اجتماعی مسجد. ببینید سنت فراوانی مسجد در محلات و شهرهای اسلامی از اینجا برمیاد که مسلمان ها بایستی در کوتاه‌ترین فاصله یک مسجد در دسترسشون باشه تا بتونن بدون مانع اونجا حضور پیدا کنن. کلیسا که معبد مسیحی ها هست، محل عبادت مسیحیانه، اون ویژگیش اینه که هفته یه بار توش جمع میشن و آینای عبادیشون رو به جا میارن. در نتیجه ضرورتی نداره که ما با کلیساهای زیاد و متعددی در محلات مسیحی نشین مواجه بشیم. هفته یه بار در نتیجه از فاصله دورم میتونن بهش دسترسی پیدا کنن. اما وقتی که ما جوامع مسلمان ها رو بررسی میکنیم، میبینیم که با کثرت و فراوانی مسجد مواجهیم. و وقتی تحلیل میکنیم که چرا این اتفاق افتاده، میرسیم به سنتی که حضرت رسول بنیان گذاشتن و گفتن که ما در دینمون رشد و تکامل تا یه مرحلهش فردی هست و به واسطه ممارست ریاضت ها و توانمندی ها و پرورش های فردی هست، از یه مرحله به بعدش اجتماعی هست و رشد صورت نمی گیرد مگر که در اجتماع باشه. کتاب دینی مسلمان ها هم که قرآن باشه، برای اولین بار یعنی قدیمی ترین متنی که به جوامع پرداخته و مفهومی به نام جامعه رو مورد توجه قرار داده و گفته که ملت ها یا امت ها و جمعه ها اینها مثل فرد انسانی دارای عجل هستند، سرنوشت هستند، تقدیر هستند. از قانونمندی های حاکم بر جمع صحبت کرده قرآن، ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسهم. از تغییراتی که بر سرنوشت قوم ها حاکمه و توضیحی که داده که یک قوم سرنوشتش تغییر نمی کنه مگر اینکه افرادش دگرگون بشن. وقتی که به یک مفهومی که در جامعه که ظاهر شد اسلام اصلا مفهومی به نام جامعه شناخته نمی شد، حتی در جوامع غربی هم تا قرن 18 و 19 مفهوم جامعه مفهوم شناخته شده نبود. اصلا علم جامعه شناسی در دنیای غربی علم متأخر جدیده، برای اینکه خود جامعه شناخته شده نبود. همونطور که مثلا واژه محیط در زبانهای اروپایی مربوط به قرن 18 همه که ساخته می شد، برای اینکه اینها راجع به چیزی به نام محیط و پیرامون صحبت نمی کردن، انگار وجود نداره. در مورد جامعه هم چنین وضعیتی بود، مفهوم نوپدیده. ولی وقتی ما به کتاب دینی مسلمان ها که قرآن باشه مراجعه می کنیم، می بینیم با مفهوم جامعه، قوم، امت، گروه، ما در صدر اسلام که دوره ظهور قرآن هست مواجه هستیم. وقتی به سنت و رویه حضرت رسول ما توجه می کنیم، می بینیم ایشون تأکید زیادی دارن بر این که مردم گرد هم جمع بشن و اجتماعات مسلمانی تشکیل بدن. حتی در مورد یک پدیده‌ای به نام عبادت که رابطه بین انسان و خدا هست، تأکید اسلام بر اینه که بهتر این رابطه که در عالم عرفان اختصاصی ترین و مجرد ترین رابطه ای که میشه ازش اسبرد، میبینیم در سنن اسلامی تأکید میشه که شما این رابطه را هم به صورت جمعی برگزار بکنید. یعنی وقتی میخواید عبادت هم بکنید، یعنی رابطه بین انسان و خدا برید بیارید، میگه این رو بیاید به صورت نماز جماعت برگزار کنید و ثوابی که برای اون نوشته میشه، اگر در جماعتی دو نفر حاضر باشن، انگار شما دو رکعت نمازتون چندین رکعت شده، اگر سه نفر باشن، اگر ده نفر باشن و بیشتر، که اصلا اونقدر این ارج و قرب و ارزش پیدا میکنه که هیچ کس نمیتونه شمارش بکنه این رو. ببینید ما وقتی که این سلوک، این آیین، این اخلاق رو تحلیل میکنیم، میفهمیم که چه اصراری بوده در سنت اسلامی که حضرت رسول این سنت رو پدید آوردن و بنیان گذاشتن. چه اصراری بوده برای این که مسلمان ها به صورت اجتماعی زندگی بکنن. میدونید نماز جماعت مثل نماز گروهی یا نماز عمومی نیست. ما میگیم نماز جماعت، ولی میگیم مثلا وسیله نقلیه عمومی. ما وسیله نقلیه عمومی رو در مقابل خصوصی به کار میبریم، اما نماز جماعت رو در مقابل نماز خصوصی به کار نمیبریم. چرا؟ میگیم وقتی یک جمع تشکیل میشه، این نیستش که یه عده‌ای فقط در کنار هم هستن جسمشون، بلکه اینا یک روح واحدی تشکیل میدن یک پیکره واحدن و تأکید فرهنگ اسلامی بر جمع شدن اینه که شما اگر که دور هم جمع شید به قدرت و معنویت بالاتر دست پیدا می‌کنید. یاد الله مع جماعه، دست خدا همراه جماعت است. این سنت و این اندیشه به نماز، نماز گروهی و دست جمعی میگه نماز جماعت. اما ما توی اتوبوس میشینیم، ارتباطی بین افراد اتوبوس برقرار نمیشه. در اینکه به اتوبوس میگیم وسیله نقلیه عمومی، نمیگیم وسیله جماعت. برای اینکه بین افرادی که در یک اتوبوس هستن یا رستوران ها میگیم یه جای عمومیه، نمیگیم یک جای جمعیه. به فضای جمعی، فضایی که توی شهر تشکیل میشه، یک میدانی که انسان ها میرن و ارتباط با هم پیدا میکنن و یک آیین های رو مثلا عزاداری میکنن، سینه زنی میکنن، شادی میکنن، جشن میگیرن، یک ارتباط های متقابل رو تشکیل میدن، میگیم فضای جمعی. یعنی اونجا جامعه پدید میاد، خود جامعه از جمع پدید میاد. جمع یعنی عده متعدد و متکثری که یک روح واحد دارن. این روح واحد داشتن و کل داشتن، کل بودن، خصلتی که در جمع وجود داره. ولی در یک گروهی که با هم ارتباط ندارن و با هم تشریک مسائل نمی کنن، عنوان جمع اطلاق نمیشه.
بسیار.
وقتی که میبینیم پیامبر نماز جماعت رو بنیان گذاری میکنن، میبینیم مسجد رو برای تشکیل جماعت و جمع مسلمان ها بنیان گذاری میکنن، میبینیم که تعداد مسجد رو در محلات زیاد میکنن تا همه بتونن بدون دغدغه به این وظیفه اصلی که حضور در مسجد و تشکیل جماعت و جمع و اجتماع اسلامی هست بپردازن، میفهمیم که در اسلام به نظر میرسه مسجد نقش اولیش ایجاد جمع و جماعت بوده.
خیلی سپاسگزارم و ممنونم آقای دکتر.
خواهش میکنم.
متشکرم آقای دکتر منصوری. سپاسگزارم آقای دکتر معماریان.
خواهش میکنم.
ما با اجازتون از شما خداحافظی بکنیم.
من از هر دو بزرگوار ممنون و متشکرم و با هر دو خداحافظی میکنم.
خدا نگهدارم.
سپاسگزارم. شب عالی بخیر باشه و خدا نگهدارتون.
از این بهتر نمی‌ارزد.
شب شما بخیر باشم وطنان عزیزم. شنوندگان محترم و ارجمند، سپاسگزار و ممنونم که این ایستگاه رادیویی رو برای شنیدن و همراهی انتخاب کردید. رادیو گفتگو و برنامه رواق تماشا که دو میهمان عالی مقام دیگر دعوت ما رو پذیرفتند، روی خط تلفن با ما هستند و گفتگوی خودم رو با این دو بزرگوار در مورد موضوع برنامه ادامه خواهم داد. سلام و شب بخیر میگم به نخستین میهمانی که روی خط تلفن با ما همراه هستند، آقای دکتر محب علی. سلام، شبتون بخیر باشه، خیلی خوش آمدید. متشکر و ممنونم. و همینطور سلام و شب بخیر میگم به آقای دکتر محمدیان. آقای دکتر به شما هم عرض ادب دارم و سپاسگزارم که دعوت ما رو پذیرفتید.
من هم سلام و عرض ادب و احترام دارم خدمت شما، همکاران عزیزتون و شنوندگان محترم.
متشکرم. آقای دکتر محب‌علی خب دکتری هنر دارن در مرمت بناهای تاریخی از دانشگاه تهران و آقای دکتر محمد تقی محمدیان هم مشاور رئیس و مسئول دبیرخانه شورای سیاستگذاری ستاد کانونهای فرهنگی هنری مساجد کشور هستند. آقای محب‌علی بحث رو با حضرت عالی آغاز میکنم. خب ما در فراز نخست برنامه از اهمیت مسجد گفتیم و اینکه کارکردهای مسجد در خدمت شما عرض بکنم که جهان اسلام کارکردهای مهمی به لحاظ اجتماعی هست و خدمت شما بگم که آقای دکتر معماریان هم اشاره کردن در بخشی از صحبت‌های خودشون که این کارکرد معظم و ارزشمند رو که یادگار حضرت رسول اعظم صلوات الله و سلامه علیه هست رو متاسفانه توی سده‌های اخیر با حالا شکل و شمایل مدرنی که به شهر نشینی دادیم خیلی وقتا از بین بردیم و این خودش بدل به یک آسیب جدی شده. شما چقدر این نظر رو میپذیرید و از جانب شما پذیرفته است؟ و از اون طرف در واقع موضوعی که من میخوام بهش اشاره بکنم در گفتگوی با حضرت عالی این هستش که چقدر به کارکرد مسجد به عنوان یک مکان تاریخی و فرهنگی و اجتماعی در حوزه خدمت شما عرض بکنم که گردشگری قائلید؟
بله، من شروع کنم.
بله قربان، بفرمایید.
تشکر از زحمات شما که موضوع مهمی رو مطرح میکنید. یکی از مکانهای اعتقادی و مذهبی مردم مسلمان میباشه و خب در ایران هم میدونی که ایران همیشه خداپرست بودن و همیشه در ایران اصلا بود نبوده و همیشه ارتباطشون با خدا برقرار بوده. و یه نمونه تاریخی رو خدمتون بگم، در زمان هخامنشی کتیبه گنجنامه همدان داریوش اون کتیبه میگه خدا این جهان را آفرید، خدا انسان را آفرید، خدا شادی را آفرید. همین موضوع تو قرآن ما ذکر شده که ما خدا شادی را آفرید و غم و ما خودمون می آفرینیم. یعنی از سالهای قبل ما اعتقاد خداپرستی رو در کشور داشتیم. و وقتی که دین اسلام خداپرستی که مردم ایران قبول کردن و به اسلام پناه بردن، احداث مکانهای مذهبی مثل مسجد در ایران شروع شد. و اولین مساجدی که شروع شد یه ایده بود در مسجد قبا که حضرت محمد در مدینه مسجد شبستانی رو طراحی کرد و طراحی شد و ساختن. و در ایران هم تقریبا اوایل اسلام در ایران
آقای دکتر محب علی؟
بله.
آقای محب علی؟
بله.
یه مقداری اگر جابجا بشی ممنون میشم، کیفیت صداتون یه لحظه نامطلوب شد.
بله.
بفرمایید قربان.
بله. دو مسجد تاریخی در قرون اولیه اسلام الان در ایران داریم، این که سبک معماری زمان ساسانیه، یعنی در اوایل مسجد ساسانی